آقای کیسینجر که اشاره کردم ایشون یک یهودی هست و میگن که پدر علم سیاست، و هر رئیس جمهوری هم که اومده ایشونو مشاور خودش کرده در زمینه بین الملل. ایشون میگه چرا شیعه از همه خطرناک‌تره؟ میگه اگر به یهودی ها بگیم آرزوی مذهبی چیه، یهودی ها میگن آرزوی مذهبی ما ساخت معبد سلیمان در اورشلیمه. میگیم یهودی ها دوست دارن به گذشته خودشون برگردن. میگه وقتی از یک مسیحی میپرسیم که آرزوی مذهبی چیه، مسیحی میگه که رجعت حضرت عیسی علیه السلام بیاد و دوباره ما رو نصیحت بکنه. یعنی میگه مسیح دوست داره که مسیحیت دوست داره به گذشته خودش برگرده. میگه اما شما از یک شیعه بپرس آرزوی مذهبی چیه، میگه ظهور حضرت، میگه حکومت مهدوی، میگه دنیا به 313 قسمت تقسیم بشه و امام زمان حکومت بکنه، و میگه شیعیان خودشون رو وارث زمین میدونن، و میگه این جریان خطرناکه، و میگه استراتژیک ترین مذهب و دین تو دنیا مذهب شیعه است، و اصول شیعه برای تقویت صهیونیست جهانی مضر، پس باید با جریان شیعه مقابله بشه. چطور باید مقابله شه؟ خب میگه دو کشور منشأ و مبدأ شیعه هن. ایران و عراق. ایران به 7 کشور، عراق به 3 کشور. و میدونید اومدن در خوزستان همین جریان باطل جهانی صدام رو علم کرد. صدام که سقوط کرد، اومدن الاهوازیه رو علم کردن. الاهوازیه که سال 97 روز ارتش رگبار بست، نه به ارتشی ها، به مردم عادی، به تماشاچی ها که داشتن رژه ارتش رو تماشا می کردن. صدام مصاحبه کرد وقتی که بحرین جدا شد، یه قسمت، دومین قسمت باید خوزستان جدا بشه. صدام گفت به دنبال تشکیل یک عربستان جدید هستیم. بعد از اون باید کردستان باید جدا بشه. اونجا کموله دموکرات رو علم کردن، جریان باطلی که در مقابل جریان حق شیعه ایستاده بود. کموله دموکرات پانکردیسم اونجا رو علم کردن. در همین 8 سال دفاع مقدس اون کسانی که سن و سالی ازشون گذشته یادشون میاد که همین کموله که الان شبکه ماهواره‌ای زده ادعا میکنه که من میخوام برای ایرانی ها آزادی بیارم، همین ها پاسدار رو، ارتشی رو، اون سرباز ژاندارمری رو میگرفتن زنده زنده، پوست میکندن، شکنجه میکردن، با سرامیک، با حلبی سر میبریدن، عکس ها رو داخل شهر و پادگان ها پخش میکردن که چی؟ که دل اون رزمنده رو بلرزونن، روحی رزمنده ها رو پایین بیارن، باعث بشن که اون ارتشی، اون پاسدار، اون ژاندارمری از پادگان ها فرار بکنن. بعد میبینیم که خب میگن منطقه کردستان، بعد میرن رو منطقه آذربایجان، میگه منطقه آذربایجان باید جدا بشه. پژاک رو علم کردن، پیکیکر رو علم کردن، بعضی از این دول غربی رو علم کردن. شما نگاه بکنید الان صهیونیست داره توی کشور آذربایجان داره سرمایه گذاری میکنه. ما میبینیم که مقامات آذربایجانی میان میگن که این آذربایجان ایران که شامل 3 استانه، آذربایجان شرقی، غربی و ابهر هستیم برای ما و زنجان هستیم برای ماست، میان ادعا میکنن رو سرزمین های ایران. دو شرق کشور اومدن طالبان رو علم کردن، القاعده رو علم کردن، جیش و ظلم رو علم کردن، اومدن گروهک ریگی رو علم کردن که چی؟ که این ورن منطقه سیستان و بلوچستان رو از ایران جدا بکنن، که ایران بماند یک منطقه مرکزی. الان هم به دنبال این موضوع هستن، به دنبال تجزیه ایران هستن، که انشالله به اون در مبحث بعدی میپردازیم.
جبهه حق علیه باطل جبهه‌ایست به وسعت آسمان همانقدر بی انتها. مردان خدا هر کجا که باشند تا ابد در برابر باطل سینه سپر خواهند کرد.
حسین یا حسین یا حسین یا حسین لعن همه جا کربلا
همه جا نبا تو دل منی
میگن حضرت سید الشهدا علیه السلام اون کشتی نجاتیه که وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای دستگیری از امتشون در این دریای ظلمانی و مواج دنیایی به حرکت درآوردن. کسی که به امام حسین علیه السلام رسید اهل نجاته و از تاریکی و فتنه ها نجات پیدا میکنه، وگرنه دنیا همون دریای عمیقیه که امتهای زیادی در اون غرق شدن. توی این دریای عمیق فقط کتاب خدا و عترت پیامبرن که غرق نمیشن و از بقیه هم دستگیری میکنن. و چقدر شیرینه که از تمام ظلمات و گناهان به سمت امام حسین علیه السلام فرار کنیم و در پناه کرامت و محبت ایشون دل و قلبمون رو از تاریکی سبک کنیم و رها بشیم تا تحقق ظهور حضرت مهدی موعود علیه السلام. در پناه خالق حسین علیه السلام باشید.
خانمت امروز در میدان جنگ آن زمان بارد به رویم تیر سنگ امتحانم کن که چون عاشق شدم بی کفن بی سر تو را لایق شدم و تکبیر در رکوع آمد به ناز گفت یارب من حسینم در نماز یادش یارب ذبیح الله منم آره آره قطعه قطعه این تنم هر نفس ذکرم فقط نام تو با مست مست از دردی جام تو با تن که ارزانم گو جان میدهم هرچه خواهی تو بگو آن میدهم هرچه خواهی تو بگو آن میدهم.
قابل توجه تجار و کسبه، سرمایه گذاران و هموطنان در سراسر کشور با توجه به موفقیت تجاری نمایندگی های اعطا شده در بیش از 8 استان و استقبال و درخواست شما عزیزان، مهد فرش فاز دوم اعطای نمایندگی های خود را آغاز کرد. با اخذ نمایندگی مهد فرش از امتیازات نظیر تأمین کالا، تبلیغات اختصاصی، امنیت در تجارت، اشتغال زایی، امکان فروش اقساطی بلند مدت، حمایت و پشتیبانی تجاری و ده ها مزیت دیگر برخوردار شوید. جهت کسب اطلاعات بیشتر و اخذ نمایندگی به نشانی www.mahdfarsh.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 021 71 333-888-888 تماس حاصل فرمایید و عضو خانواده بزرگ مهد فرش شوید.
ایران مهد فرش است.
ببین منو لنت دراز لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
فروش انواع دوچرخه در مدل ها و اندازه های گوناگون برای تمام سنین به صورت اقساط بدون ضامن در سرای ایرانی. پیش پرداخت از 0% تا 30%. سرزندگی و سلامتی در سرای بزرگ ایرانی. تلفن 025-31-02.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگه ای رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند،
اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش. اینجا مهربانوی رادیو تهران، برنامه برای شما بانوان. دعوت میکنم با ما همراه باشید. برنامه‌ای که شنبه تا چهارشنبه تقدیم شما خواهد شد، این بار هم با شما هستیم با مباحثی در حوزه بانوان. اما چون روزهای محرم رو داریم، از نقش زنان، جایگاه زنان در عاشورا صحبت خواهیم کرد. دعوت میکنم تا پایان این برنامه رو بشنوید.
اگر امام حسین علیه السلام خانواده خود را در قیام عاشورا به همراه داشت، به این دلیل بود که امام بارها اعلام نموده بودند تکمیل کننده قیامشان خانواده او خواهند بود. صحبت‌های حجت الاسلام محمدی، کارشناس مذهبی رو میشن.
اصلا راجع به اصل دین، اصل بیدارسازی مردم، سخنرانی‌های زینب کبرا سلام الله علیها و خانم‌های دیگه. نکته این که در حادثه عاشورا نباید مغفول بمونه اینه، مقاومت این خانم‌ها خیلی عجیبه. یکی از سخت‌ترین کاروان‌هایی که از اسرا تاریخ به یاد داره، که اگر این رو صفحه زمین بیاد گفته بشه معلوم شه یعنی چی، کاروان اسرا کربلاست که همه زن و بچه‌ن. طبق برخی نقل‌ها این کاروان از کوفه که به شام رفت، بیش از 30 کودک در این کاروان از دنیا رفتن و این کودک‌ها مادرانشون تو این کاروان بودن، خواهرانشون این کارو بام. تاریخ از احدی از اینها ششفه نقل نکرد. یه نفر از اینها گفته باشه چرا؟ چرا اینجوری شو؟ چرا ما باید اینجوری باشی؟ این نشون میده که زن میتواند بنیان مرسوس باشه و میتواند بنیان مرسوس تحویل اجتماع بده.
در مدرسه زینبی معنی صبر و استقامت فهمیدنیه. مدرسه زینبی چندین عصر رو توی خودش گنجونده. اولین اصل اون اصل بیداری اسلامیه که بعد از واقعه کربلا حضرت زینب سلام الله اونو به نمایش گذاشت. دومین اصل مدرسه زینبی پایداریه. پایداری در برابر مصائب مشکلات بود. حضرت زینب هم خواهر و هم عمه و هم مادر شهید و همچنین صاحب عزای تمام شهدای کربلا هم بود.
عروس دلم مباد اشکایت وسوسه شیطان شود و پایم دردت رو بلرزاند. عاشق سینه چاکی چون تو مانع خوشبختی ابدی محبوبش نمیشد.
مادر جان، نوعروسم را به تو و تو را به خدای حسین سپارم. قول بده برایش همون مادر دلسوزی باشی که وحب را به سمن بسام.
آسود خاطر با شیر شخصم.
اصل سوم این مدرسه دفاع از حریم ولایته که میشه حضرت زینب سلام الله علیها رو شهیده ولایت نامید.
باید قول بده چیزی رو که در دنیا به من ندادی در عقبی، باید قول بده که در قیامت من عروس تو باشم. تو شد
سبحان کجا سیر میکنی بانو؟
همونجا
که تو به شوق وصلش بال بال میزنی.
دوزخی باشم چه؟ بازم میخوای شریکم شدی؟
در پای دوزخ بر فدای حسین بسته است.
عجب شرطی کردی برپری.
اصل آخر حضور سیاسی حضرت زینب در واقعه عاشورا بود و بعد از اینکه کاروان رو سمت شام و کوفه حرکت دادن، حضور سیاسی بسیار چشمگین که حضرت داشتن و خطبه هایی که قرائت می‌کردند بنیاد یزید و یزیدیان رو از هم پاشید. البته از حجاب هم نباید غافل شد که هر کدوم از بانوان در هر جای جهان میتونن یک سفیر حجاب باشن.
در خصوص مدرسه زینبی چقدر مطالعه دارید؟ چقدر آگاهی دارید؟ میخوایم با کارشناس محترم برنامه‌مون خانم دکتر زهرا فخر روحانی صحبت کنیم تا در خصوص مدرسه زینبی، مدرسه عشق و آرمان‌های امام حسین علیه السلام که با یک رویکرد فراتاریخی و فراجغرافیایی مدرسه‌ای هست مبتنی بر یک مدیریت اسلامی و الهی برای ما صحبت کنن، مدرسه‌ای که درش صبر و مقاومت رو خواهیم آموخت و ما رو به خدای خودمون نزدیکتر خواهد کرد. سلام خانم دکتر، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. به سلام و ادب و احترام، سپاسگزارم از شما، در خدمتتون هستم.
زنده باشید.
دقیقاً در اون زمانی که بانوان جایگاه برجسته‌ای نداشتند، از حق تحصیل محروم بودند و شرایط مناسبی نداشتند، می‌بینیم تو خاندان اهل بیت تحصیل، اون هم تحصیل علوم دینی، شکل خانوادگی پیدا می‌کنه. و به گونه‌ای هست که هر کسی وارد این فضا میشه، خود به خود تو مسیر تربیت و ارزش‌ها یاد قرار می‌گیره. یکی از بخش‌هایی که من می‌خوام ادعا کنم به هیچ عنوان در گنجایش یک برنامه نیست و برنامه‌های متعدد می‌طلبه، شخصیت حضرت زینب کبری سلام الله علیها و مسیر تربیتی هست که توی حرکت تاریخی عاشورا ما از اون بزرگوار مشاهده میکنیم. چه مسیری که از حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه تا کربلا هست و چه سخنان حضرت، کلام حضرت، رفتار اون حضرت از کربلا تا شام که در قالب اسارت اهل بیت.
بله.
اون چه که از کلام اهل بیت، از رفتار اونها ساطع شده در این ایام، با توجه به اینکه شرایط نامناسبی هست، ما معتقدیم آدم‌ها یک آستانه تحریک پذیری دارن، یعنی هر کسی تا یه حدی تحمل میکنه، از یه جایی دیگه تحملش تمام میشه و نمیتونه طاقت بیاره. بانوانی که همراهی میکنن حضرت زینب کبری سلام الله علیها رو و خود اون حضرت، همگی مصیبت زده، آسیب دیده و داغ دیده هستند. در حقیقت شرایط پیرامونی به شدت آسیب زا هست. سفر و سختی های سفر، شرایط دشواری های تغذیه‌ای که وجود داره و شرایط کودکانی که همراهی میکنن کاروان رو، همه اینها ایجاب میکرد که رفتارهایی که از همراهان کاروان سر میزنه، گاهی وقتا کلماتی باشه که شایسته نیست، گاهی وقتا نشان دهنده این باشه که کم طاقتی، ناشکیبایی بر اونها غالب شده. اما با کمال تعجب میبینیم هیچ کدام از گزارشات تاریخی چنین چیز رو عنوان نمیکنه و همه صد و خورده زن و کودکی که زیر فرماندهی حضرت زینب کبری سلام الله علیها این مسیر رو دارن طی میکنن، همگی همسو و همجهت هستن و همه حرکت ها، همه رفتارها یک پیام داره و اون پیام روشن عاشورا و خون سرخ حسینی علیه السلام.
بانوانی که در این مسیر همراه شدن و حرکت های ماندگاری رو به جای گذاشتن، خب میتونیم بگیم که این آدم ها چشم دلشون انگار وا شد.
بله.
با معرفت و عشق توی این مسیر قدم گذاشتن و بعد برای اینکه بتونن در برابر این مصیبت ها و مشکلات دوام بیارن، خب باید این پایداری رو یاد گرفته باشن.
خیلی به نکته خوبی اشاره کردید. اساس حرکت عاشورا یک حرکت خانوادگی هست و گفته میشه که خانواده امن‌ترین سلول اجتماعه. در حقیقت وقتی که بچه‌ها از حصار امن خانواده خارج میشن، یک نسل بی‌حفاظ رو ما مشاهده میکنیم در کربلا روی دیگر این سکه هست، یعنی نسلی که تحت حمایت خانواده، تحت تربیت با ارزش‌های دینی داره حرکت میکنه، در حقیقت حرکت جمعی کاروان تحت فرماندهی و ولایت آقای امام حسین علیه السلام تا روز عاشورا و از روز عاشورا تا اربعین تحت نظارت و راهبری حضرت زینب کبری سلام الله علیها چنان شایسته است که هیچ نقطه خاکستری توی تاریخ کربلا از این کاروان سر نزده.
پس اینطوری که شما میفرمایید که حضرت زینب سلام الله علیها به خوبی میدونستن که بعد از سید الشهدا امام سجاد وظیفه امامت امت رو به عهده داره و باید زنده بمونه، به این دلیل بوده که یکی از وظایف خودش رو هم دفاع از مقام ولایت میدونسته که اینطور محکم و مقتدرانه برخورد کرده، حتی اگر کنار شهدا رد میشده با وجود دلش میشکسته ولی خیلی قدرتمند سعی میکرد که حتی نظر اشکش رو هم ببینن دشمنان.
بله، ولایت با امام سجاد علیه السلام هست، منتها برای حفظ جان امام سجاد علیه السلام موقتاً رتخ و فتخ کارهای اعضای کاروان، هدایت و راهبری به دست حضرت زینب کبری سلام الله علیها سپرده شد تا امام سجاد علیه السلام جانشون از معرض خطر محفوظ بمانه.
اینجا یعنی اولین حضور سیاسی زنان در همین مدرسه زینبی میتونه باشه با حرکتایی که بانوان در کربلا از خودشون نشون دادن. زنانی که خب شیون میکردن میتونه سر و رو و موشون بیرون ریخته بشه در اوج شدت غم و ناراحتی که داشتن، اما بازم حضرت زینب روی مسئله خیلی تاکید داشتن و همونطوری که شما اشاره فرمودید این حرمت ها حفظ شد. یکی از همین حرمت ها همین مسئله حفظ حجابشون بوده.
بله، خیلی به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. پایبندی ما آدم ها درست زمانی خودش رو نشان میده که ما در معرض امتحان ها و ابتلاعات سخت قرار میگیم، در این در حال اختیار نمیشود ملاکی برای سنجش یک فرد باشه، ولی وقتی که فرد در اضطرار قرار میگیره اونجا معلوم میشه که پایبندی او نسبت به شعائر چقدر هست. توی یکی از گزارشات تاریخی داریم که فاطمه بنت الحسین دختر امام حسین علیه السلام میگه من عصر عاشورا بود بعد از شهادت پدرم، داشتم با خودم فکر میکردم که بعد از پدرم این قوم با ما چه میکنن. میگه تو همین افکار بودم یه وقتی دیدم یکی از سواری از دشمن با سرعت داره به سمت من میاد. من دویدم و گمان میکردم که اگر بدوم میتونم خودم رو از دست او نجات بدم، اما او هنوز به من نرسیده بود که با کعب نی به پشت شانه من زد. میگه وقتی به هوش اومدم دیدم عمم زینب سر منو به دامن گرفته. اولین پرسشی که کرد، اولین عبارتی که به زبان آورد، الان انتظار میره از فاطمه بنت الحسین که شکایت کنه از درد پشت شانهش، اما اولین گلایه‌ای که کرد این بود، اولین درخواستی که کرد این بود: ام هل من خرقتن از تروبها وجهی ان اعین النظار، ام پارچه ای داری که صورتم رو از مقابل دیدگان نامحرمان بپوشانم. از این جمله فهمیده میشه اولا موها پوشیده است.
بله.
به هیچ عنوان در هیچ کدام از گزارشات تاریخی ما نشان از این که اهل بیت، بانوان اهل مکشوفه شده باشن نداریم، موها پوشیده است، اما از این که چهرش در مقابل دیدگان نامحرم قرار بگیره مضطربه. ما میبینیم که حضرت زینب سلام الله علیها یکی از سرزنش هایی که به یزید میکنه تو خطبه شام: آیا این عدل تونه که زن و بچه خودت رو در پرده قرار دادی و دختران رسول خدا رو توی بازارها میگردونی؟ این یعنی از منظر زینب کبری سلام الله علیها سرزنش آمیزترین حادثه توی کربلا.
چقدر سختشون بوده که توی همون خطبه اشاره میکنه که از دور و حتی نزدیک به اهل بیت پیامبر نگاه کنن، که حتی از اون دور دیدن هم برای ایشون بسیار سخت بوده. خیلی ممنونم از شما.
خدا نگهدار شما.
این شوهران کله پوک قلچماقتان را افسار کنید و ببرید پیش امیر سخاوتمند کوده، شمشیر بدهند و طلا بستانند.
کربلا بازاری است به درازای تاریخ و بانوان به ظاهر نیمی از تجارت کنندگان. روزی گروهی از آنان امام خود را به برق چند سکه فروختند.
هم وزن شمشیرت طلا میداد. وای خدا، در خواب هم نمیدیدم. بیان که قطره خونی از دماغت گیرد یک عالمه طلا میگیریم و سینریز میخرم.
اما گروهی دیگر تمام علایقشان را سر بریدند به بهای خریدن یک لبخند، لبخند رضایت امام.
زهیر، پسر پیامبر خدا دعوتت کرده، به خدا قسم نروی به خودت ظلم میکنی.
طلحم،
بی ادبی است دعوت پسر پیامبر را رد کنی و حاضر به شنیدن سخنش نشوی.
باید هر زن، هر مادر، هر دختر از خود بپرسد من کجای تغییر مسیر تاریخ به سمت ظهور مظهر تمام نیکویی ها ایستادم.
خب در این برنامه نشستیم پای صحبت‌های خانم دکتر زهرا فخر روحانی از مدرسه زینبی گفتن، مدرسه‌ای که در اون انسان به عالی‌ترین سطح از انسانیت میرسه، طوری که در برابر ظلم سکوت نمی‌کنه و در این راه حتی از جان خودش هم می‌گذره. رسیدن به این الگوی انسانی از اهداف مدرسه زینبی هست، یعنی گذشتن از محبوب‌ترین تعلقات دنیایی در راه خدا و در جهت اهداف متعالی حق. هر کس میخواد تو این مدرسه باشه و مدرسه حضرت زینب سلام الله علیها رو درش وارد بشه، باید به دنیا پشت کنه و در راه خدا و برای خدا قدم برداره. ممنونم که مهربانوی رادیو تهران رو شنیدی. تا مهربانوی دیگر، التماس دعا و خدا نگهدارتون.
صدای شهر.
با نام یاد خدا و درود فراوان به شما شهروندان تهرانی، در اولین روز مرداد ماه 1402 و در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران از این لحظه با بخش‌های 5 دقیقه‌ای همراه شما شهروندان عزیز و ارجمند هستیم تا ساعت 20 با خبرهای ترافیکی و اخبار شهری. لطفاً با ما همراه باشید.
ترافیک.
اما تصاویر دریافتی از مانیتورهای صدای شهر رادیو تهران و معبر پرترافیک این لحظه شهر تهران، در بزرگراه شهید همت در مسیر شرق به غرب از بزرگراه شهید مدرس تا بزرگراه کردستان، در این لحظه اونطوری که مانیتورها نشون میدن شده ترافیک بسیار سنگینی هستیم. همینطور در مسیر مقابل، یعنی در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید همت، هم از خیابان شیخ بهایی تا خیابان گاندی ترافیک بسیار سنگینی مشاهده میشه در این لحظه. اما بزرگراه شهید سلیمانی در مسیر غرب به شرق از خیابان شهید قنبرزاده تا پل سید خندان، اونطوری که مانیتورها در این لحظه دارن نشون میدن، ترافیک بسیار سنگینی داره. مانیتور دیگری هم بزرگراه شیخ فضل‌الله نوری رو نشون میده، اونم در مسیر شمال به جنوب این بزرگراه از بولوار مرزداران تا بزرگراه جناح هم ترافیک سنگینی به چشم میخوره در این لحظه. اما در بزرگراه شهید حکیم و در مسیر شرق به غرب این بزرگراه از محدوده بوستان پردیسان تا بزرگراه شهید ستاری هم ترافیک سنگینی رو شاهد هستیم در این لحظات عصرگاهی. همینطور در بزرگراه شهید نواب صفوی در مسیر شمال به جنوب از تونل توحید تا خیابان بریانک و در بزرگراه شهید صدر در مسیر غرب به شرق از بزرگراه شهید مدرس تا بولوار کاوه هم شاهد ترافیک بسیار سنگین هستیم.
درود و سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شنوندگان گرامی صدای شهر رادیو تهران، همکاران ارجمندم، خدا قوت به همگی. امروز در ارتباط با پارک های آموزش ترافیک میخواییم صحبت بکنیم با شما شنوندگان گرامی که کماف سابق در صدای شهر در بخش های مختلف، شیفت های مختلف راجبش صحبت شد. این نشان دهنده اهمیت توجه پارک آموزش ترافیک به نونهالان، کودکان و حتی بزرگسالان هست. حالا امروز در بخش‌های گزارشی من بازم در خدمتتون خواهم بود و گفتگوهایی رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. شما هم همراهی بفرمایید. متشکرم.
صدای شهر همسفر لحظه‌های شماست. 88 82 301.
بله، همونطوری که از گزارش همکار گزارشگرمون سرکار خانم قربانپور متوجه شدید، امروز در بخش عصرگاهی صدای شهر رادیو تهران داریم در مورد پارک‌های ترافیک، نحوه آموزش و برنامه‌هایی که در این نوع پارک‌ها در واقع برقرار میشه داریم صحبت می‌کنیم. شما شهروندان عزیز و ارجمند هم میتونید با صدای شهر رادیو تهران تماس بگیرید با شماره 88-82-301 و اگر احیاناً از این پارک‌ها استفاده کردید در مورد نقاط قوت این پارک‌ها و انتقاد یا هر نوع پیشنهاد و هر نوع صحبتی در ارتباط با این پارک‌های ترافیک، نحوه آموزش و برنامه‌هایی که در واقع در این پارک‌ها